استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، عبداللطیف ابراهیمی ولی جدید سمنگان امروز رسماً معرفی و به کارش آغاز کرد. کشته شدن بیش از 100 تن در یک شبانه روز گذشته در سوریه خشم سازمان های بین المللی و حقوق بشر را برانگیخته است. جزئیات این موضوعات را تا دقایق دیگر شریک خواهم ساخت، اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغون منگل پیشکش می‌کند.
آغاز رسمی کار والی جدید سمنگان، شورای عالی صلح افغانستان وحدت میان مردم برای ایجاد صلح دوامدار در کشور را ضروری می‌خواند و در یک موجی از حملات خونین نیروهای رژیم سوریه حدود 100 تن کشته شدند. تفصیل خبرها. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان می‌گوید والی جدید سمنگان امروز رسماً وظیفه‌اش را آغاز کرد. عبدالکریم خدام، والی قبلی سمنگان که دستور برکناریش از این کرسی چند روز پیش از سوی رئیس جمهور صادر شد و مخالفتش را با این تصمیم ابراز داشته بود، آن را غیر موجه خوانده بود، امروز در مراسم معرفی والی جدید حضور داشت. منیره یوسف زاده، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان، در مورد می‌گوید:
پیش از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی با حضور معین پلیسی ارگان‌های محل و والی اسبق آقای خدا رسما به مردم و مسئولین محلی معرفی شد و هیچ مشکلی ایجاد نشد.
تدابیر شدید امنیتی در جریان مراسم معرفی والی جدید سمنگان روی دست گرفته شده بود. خانم یوسف‌زاده همچنان گفت والی های جدیدن تعیین شده دیگر نیست، تا پایان همین هفته به کارهایشان آغاز خواهند کرد. قبل از این شورای ولایتی بغلان گفته بود اگر حکومت از نیروهای نظامی این ولایت برای معرفی والی جدید سمنگان استفاده کند، آنان رابطه ایشان را با حکومت قطع می کنند و در برابر این دستور رئیس جمهور ایستادگی خواهند کرد. 8 تن از اعضای این شورا در نشست مطبوعاتی شب گذشته گفتند که رئیس جمهور غنی به مقامات ملکی و نظامی بغلان دستور داده است تا نیروهای نظامی مستقر در این ولایت را به خاطر معرفی والی جدید سمنگان بفرستد. آنون گفتند مخالفین دستور رئیس جمهور هستند و نمیگذارند از نیروهای امنیتی بغلان در برابر خواستهای مشروع مردم ولایت همجوارشان استفاده نظامی صورت گیرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید وحدت میان مردم برای ایجاد صلح دوامدار در کشور ضروری است. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح امروز در کنفرانس ملی و مشورتی سران قومی و جهادی و شوراهای ولایتی گفت برای موفقیت تلاش های جاری صلح باید همه افغان ها همکاری کنند.
صلح یک ضرورت جدی ماست. در رابطه با سال باید همه ما تلاش کنیم. ما عزیزین قوم، مصفیدا و بزرگان ولایات، فرماندهان عزیز دوره جهاد، که بیاییم یک بار دیگر همونطوری که افغانستان از اشغال نجات دادیم، همه با هم بسیچیم افغانستان از جنگ نجات بدیم، از آتش نجات بدیم، از خونریزی نجات بدیم.
این اظهارات آقای خلیلی در حال ایراد شده است که رئیس جمهور غنی بار بار گفته است دروازه صلح بر روی مخالفین مسلحی که خواهان صلح اند باز است، ولی در برابر آنهایی که راه خشونت را ادامه می دهند اقدام جدی نظامی خواهد شد. پلیس ولایت کندز از بازداشت افتن در رابطه با قضایای مختلف خبر داده است. پلیس قماندانی امنیه ولایت کندز از بازداشت 7 مظنون در پیوند به قضایای سرقت‌های مسلحانه، رهزنی و مجروحیت خبر داده است. انهام الدین رحمانی سخنگوی این قماندانی امروز به رادیو آزادی گفت که این 7 تن مظنون توسط پرسنل مبارزه با جرایم جنایی آمریت حوزه‌های امنیتی پلیس این ولایت با همکاری مردم محل از مربوطات مختلف شهر کندز بازداشت شدند. حال هم چند خبری از جهان. در یک موجی از حملات نیروهای رژیم سوریه و حامیان آن 98 نفر در 24 ساعت گذشته در ناحیه غوطه در شرق پایتخت کشته شدند. این قسمت دمشق زیر تصرف شورشیان است. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه می گوید که حملات هوایی، فایرهای راکت و آتشباری توپخانه بر غوطه 470 نفر دیگر را زخمی ساخته است. بیش از 20 تن کشته شدگان اطفالند. اردوی سوریه کدام تبصره در مورد نکرده است. حکومت دمشق می گوید صرف شبه نظامیان را هدف قرار می دهد. رسانه های دولتی گفتند که شورشیان منطقه غوطه با فیر هاوان بر دمشق یک طفل را کشتند و 8 نفر دیگر را زخمی ساختند. ملل متحد گفته است در غوطه شرقی که از 5 سال به این طرف زیر محاصره نیروهای دولتی قرار دارد 400 هزار نفر زندگی می کنند. در نتیجه زد و خورد میان پلیس و تعدادی از پیروان یک گروه مسلمان صوفی در تهران 3 افسر پلیس دیروز کشته شدند. رسانه های رسمی ایران از قول سید منتظر المهدی سخنگوی پلیس می گویند این افسران در یک حمله بی‌رحمانه که در آن از یک موتوربس استفاده شده بود کشته شدند. و خبر آخر که سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایالات متحده و شماری از کشورهای اروپایی تلاش دارند تنش‌های شرق و غرب را در بالکان قبل از دیدار این هفته‌اش از سربیا ایجاد کنند. لافروف در مصاحبه با خبرگزاری بیتای از سربیا گفته است بعضی کشورهای غربی برای عضویت کشورهای بالکان در اتحادیه اروپا و ناتو این شرط را گذاشتند که تصمیم بگیرند که آیا با آنها هستند یا با روسیه. آقای لافروف همچنان گفت مجبور ساختن کشورهای بالکان به گزینش طرف یک پالیسی نادرست است. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که والی جدید ولایت سمنگان پیش از چاشت امروز معرفی و به کارش آغاز کرد. سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید
پیش از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی با حضور معین پلیسی ارگانهای محل و والی اسفق آقای خدا رسما به مردم و مسئولین محلی معرفی شد.
در این مورد تبصره یکی از حقوقدانان افغان را نیز خواهید شنید.
خود نفس قضیه یک کار درستی صورت گرفته مطابق و قانون.
از نگرانی باشنده های ولایت تخار جهت گسترش فعالیت شورشیان مسلح در آنجا نیز از محل گزارش داریم.
از دید امنیت مشکل ما خیلی کلان است. 3-4 ولسوالی تخار در معرض حملات تهاجمی قرار دارد.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در مسائل بین المللی از کشته شدن بیش از 100 تن در منطقه غوطه سوریه برایتان خواهیم گفت. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد در نیمه دوم ساعت نشر می شود.
بالاخره تصمیم گرفته شد تا یک کمیته مستقل و مشترک از هر دو طرف تأسیس شود تا فعالیت های مبارزه علیه فساد ضرور در هر دو بخش نظارت و ارزیابی کنه. یک کمیته تأسیس شده.
با رادیو آزادی باشید. سلام، فرشتن نگاه است و شما را به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم شنیدید، عبداللطیف ابراهیمی والی جدید سمنگان امروز معرفی و به کارش رسما آغاز کرد. ارگان های مستقل محلی افغانستان میگوید مراسم معرفی آقای ابراهیمی بدون کدام جنجال انجام شد، اما حزب جمعیت اسلامی میگوید در معرفی آقای ابراهیمی به جای عبدالکریم خدام والی پیشین سمنگان میان حکومت مرکزی و این حزب معامله صورت گرفته. نسیم شفق جزئیات را از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکند.
با تقدیم سلام، در موج از مخالفت‌ها، تنش‌ها و تهدیدها بالاخره والی جدید سمنگان در تدابیر شدید امنیتی با کارش رسما آغاز کرد. منیره یوسف‌زاده، سخنگوی اداره ارگان‌های مستقل محلی افغانستان، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که مراسم معرفی عبداللطیف ابراهیمی بدون کدام جنجال برگزار شد. خانم یوسف‌زاده میگوید که مردم محل و مسئولان محلی سمنگان از تغییرات اخیر از سوی رئیس جمهور استقبال کردند.
پس از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی با حضور معین پلیسی ارگان‌های محل و والی اسبق آقای خدا رسما به مردم و مسئولین محلی معرفی شد و هیچ مشکلی ایجاد نشد و همه مردم و مسئولین محلی در ولایت سمنگان از یه تغییر تبدیل بسیار استقبال کردند.
رئیس جمهور غنی 4 روز پیش عبداللطیف ابراهیمی را به حیث والی سمنگان، عبدالجبار نعیمی را به صفت والی کندوز، انورخان اسحاق‌زی را به حیث والی لوگر، محمد آصف ننگ را به صفت والی لغمان و شاجهان نوری را به حیث والی میدان وردک تعیین کرد. در این میان عبدالکریم خدام معاون والی پیشین سمنگان که از اعضای حزب جمعیت اسلامی است واکنش نشان داد و گفت که رئیس جمهور صلاحیت برکناری وی را نداشته و تصمیم گیرندگان اصلی درباره وی شورای ترکمنهای افغانستان، حزب جمعیت و مردم سمنگان هستند. اما وی 3 روز پس از این اظهاراتش حاضر شد که از کرسیش کنارگیری کند و در مراسم معرفی جدید والی سمنگان نیز اشتراک نماید. حالا سوال اینجاست که علت عقب نشینی عبدالکریم خدام والی پیشین سمنگان از موقف گیری اخیرش چی بوده است؟ زبی فطرت از سخنگویان جمعیت اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفت که معرفی والی جدید سمنگان به دنبال یک معامله میان حکومت مرکزی و این حزب صورت گرفته است.
جمعیت توافق کرده بنجل از گیری است. تنش و کشمکش بیشتر در ولایت سمنگان توافق کردن که والی جدید معرفی شود. در برابر حکومت به جمعیت اسلامی خدم به عنوان معاون شورای صلح دکتر ضیاءالدین ضیا کرده از جمعیت است به عنوان معاون والی سمنگان و یکی از قاضیهای قوم شریف ترکمن به عنوان سفیر در کشورهای اروپایی.
مقامات حکومتی تا هنوز در مورد معامله‌ای که حزب جمعیت اسلامی از آن سخن می‌زند ابراز نظر نکردند. اداره ارگان‌های محلی افغانستان تأکید می‌کند که تا آخر این هفته والیان تازه معرفی شده دیگر نیز به کارشان رسماً آغاز خواهند کرد. اما مشکل ارگ و تا محمد نور والی پیشین بلخ که هنوز نیز به کارش در مزار شریف ادامه می‌دهد تا هنوز برطرف نشده است. برخی از گزارش‌ها می‌گوید که گفتگوهای و حزب جمعیت اسلامی درباره آقای نور با بنبست روبرو شده و کدام نتیجه در پی نداشته است. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که عبداللطیف ابراهیمی والی جدید ولایت سمنگان امروز رسما معرفی و به کارش آغاز کرد. پیش از این عبدالکریم خدام والی پیشین سمنگان طی فرمان از سوی ریاست جمهوری افغانستان از وظیفه‌اش به روز شنبه برطرف شد، اما آقای خدام به روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری حضور یافت و گفت که رئیس جمهور صلاحیت برکناری او را نداشته. امروز حزب جمعیت اسلامی میگه که در معرفی آقای ابراهیمی به جای عبدالکریم خدام میان حکومت مرکزی و این حزب معامله صورت گرفته، اما در این حال شمار از حقوقدانان افغان معرفی والی جدید سمنگان را یک اقدام خوب در راستای تطبیق قوانین کشور میخوانند. کبیر رنجبر یکی از این حقوقدانان افغان است که همکارم نورالله شایان با او مصاحبه تلفنی را انجام داده.
واقعا اقدام خوبه برای اینکه اصلا قرار
و تبدیلی و قبولی استعفای مامورین آلوده دولتی بر مبنای بند 13 ماده 64 قانون اساسی از صلاحیت های رئیس جمهور است. زمانی که رئیس جمهور یک والی را مقرر می کنه هم توسط فرمان شخص خودش مقرر می شه و زمانی که او را برکنار می سازه توسط حکم رئیس جمهور برکنار می شه. اینا زمانی که یک والی مخالفت میکنه با امی برکناریش، این مخالفت با قانون اساسی و قوانین نافذه کشور ما است.
بله رنگبر صاحب، در این نقطه ای را میخوایم اشاره بکنم، والی پیشین سمنگان آقای خدام مخالفت میکرد با معرفی والی جدید و میگفت که حکم حکومت مرکزی را قبول نداره. حالا کونا هم استقبال میکنن و حکم حکومت مرکزی را میپذیرن، آیا فکر نمیکنین که کدام توافق یا معامله میان حکومت مرکزی و والی پیشین سمنگان صورت گرفته باشه؟
ای اگه در پشت پرده کدام معاملی صورت گرفته باشه از او ما اطلاع ندارم، و اما خود نفس قضیه ای یک کار درستی صورت گرفته، مطابق و قانون صورت گرفته. زمانی که قبلا والی سمنگان مخالفت میکرد در مغایرت و مخالفت با قوانین نافذه کشور بود، و حالی که موافقت میکنم و فکر میکنم که از اعتبار و حیثیت امی والی کم نمیشه، زیاد میشه.
بله.
و از طرف دیگه
بله رنگبر صاحب، این نقطه رو میخوایم اشاره بکنم، در صورتی که توافق صورت گرفته باشه و حزب جمعیت اسلامی هم از بحث توافق میان حکومت مرکزی و والی سمنگان صحبت میکنه، در صورتی که توافق یا معامله صورت گرفته باشه، فکر نمیکنین که ضعف حاکمیت قانون نشان بده؟
امی موضوع باید دقیق شود. من مطمئن نیستم که درست باشه که کدام معامله صورت گرفته باشه، و اگر معامله صورت گرفته باشه و در بدل کدام امتیاز امی موضوع را قبولانده باشد به آقای خدام، به اون صورت نفکر میکنم که تشویق میشه دیگه والی ها.
کبیر رنجبر یکی از حقوقدانان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
خبرهای اقتصادی آماده نشر است که نسیم شفق دنبال کرده.
قرار است کار پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند روز جمعه در ولایت هرات آغاز شود. در گزارش ها آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مقامات ارشد ترکمنستان، هند و پاکستان در مراسم به این مناسبت اشتراک می کنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفته است که برای برگزاری این مراسم آمادگی های لازم اتخاذ شده است. مقامات افغان پیش از این گفتند که در این پروژه هزاران افغان مصروف کار خواهند شد و با تکمیل آن افغانستان سالانه نزدیک به 500 میلیون دلار حق ترانزیت به دست می آورد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که از معادن این کشور حفاظت می شود. در اعلامیه ریاست جمهوری در این مورد آمده است که آقای غنی دیروز در دیدار با اعضای شورای ولایتی بدخشان گفته است که معادن و منابع طبیعی ملکیت افغان هاست و حکومت متعهد به نگهداری آن است. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور افغانستان آمده است که حکومت به مدیریت منابع طبیعی و معادن توجه داشته، همکاری مردم در این راستا مهم است و باید از منابع طبیعی استفاده درست صورت گیرد. و این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2000 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1020 افغانی و یک لیتر تیل پترول با 46 و یک لیتر دیزل با 47 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اثار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود. یک دلار امریکایی 69 افغانی و 20 پول، یک یورو 85 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 611 افغانی.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 100 نفر در حملات نیروهای دولت سوریه و متحدانش در منطقه غوطه شرقی کشته شدند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید بیش از 20 تن از کشته شده ها کودکان بودند. جزئیات این خبر را امید مرزبان دنبال کرده و حالا در استودیو با من است. امید جان سلام. واکنش دولت سوریه به گزارش ها درباره کشته شدن افراد ملکی در غوطه چیست؟
سلام فرشته جان. غوطه شرقی که منطقه در دمشق پایتخت سوریه است، در یک شبانه روز گذشته شاهد حملات شدید بوده. نظامیان دولت سوریه و همپیمانهایش غوطه شرقی را با استفاده از حملات هوایی و راکتی هدف گرفتند. دولت سوریه تا به حال در این باره چیزی نگفته، اما در گذشته تاکید داشته که افراد ملکی را نه، بلکه تندروان و جنگجویان ضد حکومت را هدف قرار می‌ده. در این حال سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه میگه که در حملات تازه بر غوطه شرقی 98 نفر کشته و 470 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته ای سازمان در میان کشته شده ها نزدیک به 20 کودک شامل هستند. غوطه شرقی یک ناحیه دمشق پایتخت سوریه است که از سال 2013 به این سو در محاصره دولت قرار دارد. با گزارش سازمان ملل متحد نزدیک به 400 هزار نفر در این منطقه زندگی میکنند. دولت سوریه ادعا کرده که در تازه ترین رویداد شورشیان دیروز از غوطه بر دمشق راکت پرتاب کردند که در نتیجه یک کودک کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اما این گزارش از سوی سازمان‌های مستقل تایید نشده.
خب امید جان، سازمان‌های بین المللی حقوق بشر در این باره چی گفتن؟
سازمان ملل متحد در کل از وضعیت در غوطه شرقی ابراز نگرانی کرده و گفته که وضعیت بشری در این منطقه از کنترل خارج شده. پانوس مومتیتس هماهنگ کننده منطقه‌ای سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز گفت که افزایش در حملات بالای غوطه تنها دیروز جان حداقل 40 غیر نظامی را گرفته و 150 فرد ملکی دیگر را زخمی کرده. آقای پانوس افزود که این مصیبت بشری بی‌معنا را باید همین حالا پایان داد و کشتار و هدف قرار دادن افراد ملکی بی‌گناه باید فوراً متوقف شود. در جنگ 7 ساله سوریه صدها هزار نفر کشته و میلیون‌ها تن دیگر بی‌خانمان شدن. سوریه همچنان درگیر یک بحران بشری است و زیربناهایش به شدت آسیب دیدن.
بسیار زیاد تشکر امید جان. امید مرزبان بود که می گفت کشته شدن بیش از 100 تن در یک شبانه روز گذشته در سوریه خشم سازمان‌های بین المللی و حقوق بشر را برانگیخته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
این که روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از ایمل سنجیده میشنوید.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در سرمقاله و مطالبشان روی برکناری والیان و واکنش‌ها در برابر آن، تنش میان حزب جمعیت و حکومت افغانستان و همچنان اصرار مقامات پاکستانی و عکس العمل‌های مقامات افغان تبصره نمودند. روزنامه ویسا با اشاره به برکناری والی و تنش‌های میان حکومت و حزب جمعیت به حکومت افغانستان هشدار داده است که اگر مشکلات پیش آمده به زودترین فرصت حل نشود، تجربه حالت حکومت دکتر نجیب تکرار خواهد شد. روزنامه می‌نویسد که مردم آینده کشور را بسیار تاریک می‌بینند و نیاز است تا حکومت این نگرانی مردم را رفع سازد. روزنامه در یک مطلب جداگانه روی همین موضوع نوشته است که بعد از عطا محمد نور والی سمنگان هم فرمان رئیس جمهور را رد کرده است. در ادامه نوشته شده که والی بلخ و والی سمنگان هر دو اعضای حزب جمعیت هستند و حزب جمعیت هم در یک اعلامیه مطبوعاتی بر کناری والی سمنگان را رد نموده است و گفته شده که این اقدام حکومت خلاف توافقنامه موجود میان حکومت و حزب جمعیت میباشد. روزنامه دولتی هیواد واکنش حزب جمعیت را در رابطه با برکناری والی سمنگان را خلاف منافع ملی ارزش‌های قانونی دانسته و نوشته که حزب جمعیت در حال از این تصمیم حکومت انتقاد می‌کند که سایر احزاب از اقدام رئیس جمهوری حمایت نمودند. روزنامه در ادامه بحث نوشته که برخی علاقات منافع ملی حاکمیت ملی را نادیده می‌گیرند و به جریان اصلاحات اداری و مبارزه علیه فساد اداری لطمه وارد می‌نمایند. در ادامه آمده است که احزابی که والی‌های برکنار شده را حمایت می‌کنند تخم نفاق در میان اقوام افغانستان را کشت می‌نمایند و حکومت باید از این عمل جلوگیری نماید. در مطلب همچنان آمده است که از این حالت دشمنان تاریخی مردم افغانستان سود می‌برند، دشمنی که به اثر مدیریت خوب مقامات حکومت افغانستان در انزوا قرار گرفته است. روزنامه آرمان ملی در مورد اعلامیه حزب جمعیت در رابطه با برکناری والیان بلخ و سمنگان نوشته و گفته شده که والی سمنگان به اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان حکومت و حزب جمعیت به امضا رسیده والی تعیین شده و حکومت نمی‌تواند وی را برکنار سازد. در ادامه مطلب نظر والی برکنار شده سمنگان را هم گرفتند که گفته شده در مورد وی حزب جمعیت باید تصمیم بگیرد. اظهارات مقامات پاکستانی و واکنش مقامات دفاعی افغان در مورد موضوع مهم دیگری است که در روزنامه‌ها بازتاب یافته است. روزنامه افغانستان ما نوشته که وزارت دفاع افغانستان اظهارات لویدرستیز اردوی پاکستان را در مورد موجودیت پناهگاه‌های توریستان در داخل خاک افغانستان را رد نموده و گفتند که مقامات پاکستانی در مورد توریستان نظر و دیدگاه ثابت ندارند. روزنامه دولتی انیز با اشاره به رفتار پاکستان در مقابل توریستان مطلبی را چاپ نموده است و روزنامه به نقل از مقامات افغان نوشته است که اسلام آباد در مورد صلح علاقه‌مندی ندارد. در ادامه نوشته شده که پاکستان از فرصت‌های پیش آمده برای گفتگو کوشش می‌نماید تا برای دوام جنگ استفاده نماید و جنگ را چنان بغرنج ساخته که جامعه جهانی نمی‌تواند به صورت جدی در مورد پاکستان تصمیم بگیرد. روزنامه در اخیر مطلب به آمریکا توصیه نموده که به گونه‌ای که در سوریه و عراق داعش را شکست داد در افغانستان نیز اقدام جدی نماید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. باشندگان و برخی فعالان جامعه مدنی ولایت تخار میگویند که فعالیت مخالفین موصله دولت در برخی از ولسوالی‌های ماورای کوکچین ولایت گسترش یافته و آنها را نگران ساخته است. در این مورد گزارش همکار مجمل آریان را از تخار میشنوید.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی تخار میگن که حضور مخالفان مسئله حکومت در بخشای چهار ولسوالی ماورای کوکچه تخار افزایش یافته و این مسئله آنان را سخت نگران ساخته است. با گفته آنان که اگر به اسرع وقت با وضعیت امنیتی ولسوالی های خوجه‌بهاءالدین در قد ینگی قلعه و خوجه‌غار این ولایت توجه نشود، در بهار پیش رو وضعیت امنیتی در این ولسوالی ها وخیم‌تر خواهد شد. حامد مبارز و قادر نادری دو تن از فعالان این ولایت در رابطه با رادیو آزادی چنین گفتند:
از دید امنیت مشکل ما خیلی کلان است. سه چهار ولسوالی تخار در معرض حملات تهاجمی قرار داره و حضور گسترده مخالفین مسلح در اونجا بسیار بلند احساس میشه. اگر در فصل زمستان از طرف نیروهای مشترک امنیتی اگر عملیات را اندازی نشوه، تا بهار سال پیش رو یک خطر جدی برای ما است.
دولت با استفاده از نمی فرصت ایجاد شده که زمستان است باید ما را سرکوب بکنند تا باشه که ما از شر نیروهای مخالف دولتی نجات پیدا کنیم.
بر بنیاد گفته های آنان که فصل زمستان فرصتی خوبی است که باید به هدف سرکوبی عناصر ضد دولتی در ساحات نامن این ولایت عملیات وسیع زمینی و هوایی راندازی شود. آنان هشدار می‌دهند که اندکترین غفلت در مورد نامنی‌های موجود در برخی از ولسوالی‌های ماورای کوکچه تخار منجر به سقوط برخی از ولسوالی‌های این ولایت به دست مخالفان مصالح حکومت خواهد شد. حکمت الله حامدی و اسدالله فرقانی دو تنی از ساکنان شهر طالقان در این خصوص چنین گفتند:
از کسی که در رأس سوق اداره نیروهای امنیتی است ما جدا خواهش میکنیم که عملیات گسترده را راه اندازی بکنند تا این مناطقی که یاد کردم شامل خوجه‌غار، درقد و اشکمش از وجود مخالفین کردل پاک شود.
امنیت تخار بخصوص ولسوالی‌های تخار تأمین شود تا دیگه مردم نجیب و شریف تخار از نوع ناامنی نگران نباشه.
اما نظام الدین غوری سرپرست قماندانی امنیت تخار میگوید که ارگان های امنیتی در خصوص پاکسازی ولسوالی های ناامن این ولایت اراده جدی دارند و همکنون عملیات نیروهای مشترک افغان در ولسوالی در قد ولایت یاد شده جریان دارد.
عملیات مشترک قومی رجده که به رهبری وزارت محترم دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست محترم امنیت ملی تصویب منظور شد و امکن ما در محل سوق درای قرار داریم که عملیات آغاز گردیده.
تخار در حوزه شمال شرق قرار داشت و یکی از ولایت های نسبتا امن کشور شمرده می شد، اما اهالی این ولایت میگویند که در این چند سال اخیر حضور گسترده مخالفان مصالح حکومت در برخی از ولسوالی های ماورای کوکچه این ولایت و علاوه بر آن موجودیت بیش از حد تفنگداران غیر مسئول وضعیت امنیتی این ولایت را وخیم ساخته و آنان را نیز در مورد سرنوشتشان نگران ساخته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتونید. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان میگوید والی جدید سمنگان امروز رسماً وظیفه‌اش را آغاز کرد. عبدالکریم خدام والی قبلی سمنگان که دستور برکناریش از این کرسی چند روز پیش از سوی رئیس جمهور صادر شد و مخالفتش را با این تصمیم ابراز داشته بود، امروز در مراسم معرفی والی جدید عبداللطیف ابراهیمی حضور داشت. در اثر دو حمله جداگانه مخالفین مصالحه در ولایت فرا 9 پلیس افغان کشته شدند. درگیری ها تا صبح امروز ادامه داشت و 13 مخالف نیز در این زد و خورد ها کشته شدند. صدها هزار کوچه افغان به دلیل مسدود شدن سرحد از سوی پاکستان در ولایت خوست با خطر گرسنگی مواجهند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید وحدت میان مردم برای ایجاد صلح دوامدار در کشور ضروری است. در یک موج از حملات خونین نیروهای رژیم سوریه و حامیان آن 98 نفر در 24 ساعت گذشته در منطقه غوطه در شرق پایتخت کشته شدند. در نتیجه زد و خورد میان پلیس و تعدادی از پیروان یک گروه مسلمان صوفی در تهران 3 افسر پلیس کشته شدند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایالات متحده و شماری از کشورهای اروپایی تلاش دارند تنش‌های شرق و غرب را در بالکان ایجاد کنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاست، متشکری میکنم از همراهیتان. آل هم برنامه عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
گرانوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د نن ورځې په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یم. شنونده های عزیز، در برنامه امروزی مهمانان عزیز برنامه و همچنان همکار ما در برنامه از اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری، رئیس
اطلاعات و سمی شکایت این اداره آقای وحید الله زاهد و همچنان از کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا مک آقای رستم پیمان مشاور ارشد حقوقی در برنامه با ما هستند و برنامه امروز ما اختصاص یافته به پروژه ها یا تطبیق پروژه ها یا فساد و یا موجودیت فساد در پروژه هایی که از سوی نهادهای خارجی یا هم خارجی ها در افغانستان تطبیق میشه یا اینجا از طرف موسسات و اینجا ها. خاقلی پایمان تاسو تا خبرونه تا خراغلست و دقیقه از وارم خیلی دی چه در خبرونه دی موضوع پا عربانده سرخبری وکلو موک حدسا وکلا چه دی اقتصاد وزارت نه هم یا مسئول کس پا خبرونه کیوی چون دی خبرونه لی موضوع سرخکی لارخ دی خو لبدا مرغه چو خبرونه تا حضر نشول تاسو در دیر پوری کچه هم لکسنگ چه ماویلی تاسو دی ارزیابی او دی یا دی ارزوانی او دی نظارت رول ادا کوی نو که تاسو پا مفصل دول بندی ووی چه ستاسو دند سده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ظهر همه بخیر. با تقدیم احترامات به صورت عموم کمیته مستقل مشترک مبارزه علیه فساد اداری یا کمیته میک در سال 2010 غرض نظارت و ارزیابی از فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری دولت افغانستان و همچنان جامعه جهانی تاسیس شده. شما هم حتما در جریان هستن که قبل از سال 2010 یک کشمکش بین دولت افغانستان و جامعه جهانی جریان داشت که دولت افغانستان جامعه جهانی را متهم به فساد اداری میکردن و جامعه جهانی بالمقابل دولت افغانستان را بالاخره تصمیم گرفته شد تا یک کمیته مستقل و مشترک از هر دو طرف تأسیس شود تا فعالیت‌های مبارزه علیه فساد اداری در هر دو بخش نظارت و ارزیابی کنه. کمیته تأسیس شده و بعدن اول به اساس فرمان شماره 61 مقام ریاست جمهوری و بعدن به اساس فرمان شماره 115 ریاست جمهوری تمام حدود صلاحیت کمیته معین هست که در کدام بخش‌ها باید فعالیت کنه که عمدترین بخش ازی ارزیابی نهادهای دولتی و غیر دولتی خصوصا نهادهای جامعه بین‌المللی تهیه سفارش بعد نظارت و ارزیابی از تطبیق سفارشات و در اخیر هم تهیه گزارشات از تطبیق سفارشات هست. تا هنوز کمیته در حدود 50 گزارش تهیه کرده که تمام گزارشات در وبسایت ما برای تمام مردم افغانستان در دسترسشون قرار داره و همچنان در حدود 1000 سفارش تهیه کرد که سفارشات عموماً تمام سکتورهای دولت افغانستان و همچنان فعالیت‌های جامعه مدنی را در بر میگیرم.
اما مشخصا در بخش انجوها یا موسسات و یا که پروژه ها را تطبیق میکنن، پروژه های عمل منفع یا پروژه های که به اهداف دیگر هستن، در این بخش مسئولیتتون وظایف شما چی است مشخصا؟
مشخصا شما اگر ببینین با وجودی که اگر بخش از ارزیابی ما مربوط به نهادهای دولتی میشه یا نهادهای دولتی هست، ولی در این ارزیابی ما شما اگر تمام سفارشات ما را ببینین یک بخش از سفارشات مربوط به دونرها هستن. برای مؤسسات غیر دولتی ما قبلا هم یک ارزیابی بسیار خلاصه را داشتیم از بخش مؤسسات غیر دولتی ادارات محترم اقتصاد که در اونجا غرض هماهنگی بیشتر بین مؤسسات غیر دولتی با سفارشات داشتیم مبنی بر این که اول باید یک دیتابیس سرتاسری باشه که موجود باشه تا امو بخش کاری و فیلد کاری هر نهاد در اون معین باشه که تا هر نهاد به صورت تکنیکی و اختصاصی بالای امو بخش امو سکتور کار کنه. و شما هم در جریان شاید باشن که ما در سال 2014 یک گزارش را در مورد محصرت کمک های جامعه جهانی بر دولت افغانستان تهیه کردیم که گزارش در وبسایت ما بر مردم افغانستان و همچنان بر رسانه ها قابل دسترس است. و اخیراً ما یک گزارش دیگر از پروژه کاردف تهیه کردیم که پروژه کاردف یک از مو پروژه هایی است که از طریق بودجه غیر اختیاری یا آف بجت تدوین شده بودن و از طریق یک اکسیکیتیف یونیت یا یک واحد اجرایوی که تأسیس شده بودن اونا تطبیق می شدن. این گزارش ما فعلا در این وبسایت ما قابل دسترس هست که در اون در همین گزارش بعضی از مشکلات مشخصا در پروژه های آف بجت یا پروژه های غیر اختیاری که مستقیما توسط دونرها تمویل میشه و تطبیق میشه ذکر شده.
ډیر زیات مننه خغل زید راځم تاسو کته هم د فساد موارد او تایید شکایتونو ته به ما ورسره شو په ټوله کې
غواړم ستاسو د ادارې چې د فساد په اړه یا په برخه کې اجراءات او فعالیتونه کوي، هم چنان د میک ادارې چې دوی هم یوه کمیټه ده او خپلواکه کمیټه ده او دوی هم د فساد پر ضد مبارزه کوي، یو څه توپیر او دغه راز د خپل پروژه یا د پروژو تعریف څه دی؟
اول دا چې زه بایم احترام پیمان صاحب ته، چې مک د کمیټې دنده مشخصه ده چې هغوی د بهرنیو قراردادونو یا د بهرنیو پروژو څارنه ده. طبیعي خبره ده چې وخت موږ د یو کار څارنه کوو، په هغې کې به موږ د هغې هغه کومې نیمګړتیاوې چې موږ په ګوته کوو، د هغې د حل لارې یا وړاندیزونه، او همدارنګه راتلونکي لپاره چې بیا دا ستونزې تکرار نه شي، د هغې لپاره به طرحې وړاندیزونه موږ ورکوو. تر ټولو اساسي دنده د موږ د کمیټې دا ده، د اداري فساد سره مبارزې د ادارې صلاحیتونه او واکونه د یادې ادارې د قانون دریم ماده کې وضاحت لري چې اتلسګونی موارد خوشبختانه تر دې دمه د خپل قانوني واکونو سره سم کړنې ترسره کړې دي. د پروژو تعریف جناب تعالی صاحب په قانون کې وضاحت لري چې اول پروژه په اساس یوې نیازمندۍ یا په اساس یوې اړتیا رامنځته کیږي. پروژه چې کله د هغې ډیزاین وشي، د هغې بجټ باندې بحث کیږي، او بالاخره د دې دغه نتیجې متوقعه سي، مثلا دا پروژه په څومره لګښت باندې سر ته رسیږي، او بالاخره د دې به نتیجه څه شي. تعریف د پروژې واقعا همدا ده چې یو لنډمهاله مودې لپاره کار کول، حتی دوی د ګمارنې هم په اساس یو لنډمهاله مودې لپاره، مثلا پروژه د تطبیق د 500 میاشتو لپاره آماده، په دې معنی نه ده چې د دې دغه نتیجه متوقعه یا د دې دغه کوم لاسرون سره موږ د 500 میاشتو لپاره ختمیږي. لکه چې موږ تاسو ځینې پروژې ګورو چې نظارت نه سوي، لکه د کابل سړکونه. دا د پروژې تعریف او د پروژې ګمارنه، او بیا بالاخره په دې باندې نور بحث هم شوی چې البته په قانون د انجوګانو کې مثلا په نورو قوانینو کې پروژه څه ته وایي، حداقل دغه کارکوونکي باید په څه ډول وګمارل شي، څوک باید وګمارل شي. متاسفانه چې ځینې داسې راپورونه شته چې په اوسنیو پروژو کې د قانون خلاف ځینې ګمارنې کېږي، چې ټول خپل اقارب او دوستان مثلا هر څوک لولي په هغې کې ګمار درال کې، چې په قانون کې وایي چې تر ټولو واجد شرایط کسان، په کار پوه کسان، او د قانون مطابق باید دې لپاره څه وشي ګمارنې وشي. یو موضوع بحث کول غواړم جناب تلای صاحب، چې لکه څنګه چې ښاغلی پیمان ویلې چې یو نظارت د مک د کمیټې ده او یو نظارت د وزارت اقتصاد. پیمان صاحب ویلې چې موږ خپل سفارشاتو کې د اقتصاد وزارت ته دا مثلا د ډیټابیس جوړونه موږ ورته وړاندیز کړو، یا موږ زر طرحې یا کوم زیات داسې ورته ورکړي دي. زه به وایم چې دغه دواړه نظارت فرق لري. کوم نظارت چې د مک کمیټه کوي او کوم نظارت چې د اقتصاد وزارت کې ده، په خپلو کې سره توپیر لري. هغه په قانون دی انجوګانو کې چې په دې کې په ډېر وضاحت سره لیکل شوي چې اهداف د دې قانون څه شی دي، مثلا واکونه د دې وزارت اقتصاد څه شی دي، وزیر به څه شی کار کوي، معین به څه شی کار کوي، هیئت رهبری به څه شی کار کوي، دا ټول په دې کې وضاحت لري. اما د مک د کمیټې تلایسب د پروژې یا د قراردادونو یا دغه بهرنیو پروژو د تطبیق نه څارنه ده، چې څومره په اساسي ډول او څومره په ټولو معیارو باندې دغه پروژه تطبیق سی او دغه نه نظارت وشي.
ډیر زیاته مننه خغلی زاهد آخی پیمان. مطمئنن که با بخشی از گفته های آخی زاهد موافق هستین در مورد ازی که فعالیت شما یا نظارت شما در بخش تطبیق پروژه ها هست و بخش دیگه که آقای زیست اشاره کردن. اما من به این که اگر ما بخواییم به وظیفه شما برگردیم که نظارت بالای اینجوها یا مؤسسات یا اداراتی که در پروژه ها را تطبیق میکنن، مورد فساد ببینیم، فساد دقیقا از جای شروع میشه که این پروژه ها آغاز میشه. به طور مثال شکایت ما داریم که انجوها یا مؤسسات یا دفاتر مجهول هویه بگوییم که وجود داره، اینا ثبت شدن یا ای که خب موضوع ثبت و چیزایش به هر صورت، یعنی نظارتی که شما سرش کردین بالای مؤسسات یا انجوهایی شده که بیشتر از اونا فعالیتشان مجهول است، یا پروژه‌ای را که اونا مورد تطبیق دارن یا میخواین رو تطبیق بکنن، یا اهدافی که اونا میخواین عملی بسازن اونا مجهول است.
شما یعنی فساد از اینجا شروع میشه، وقتی یک پروژه مجهول باشه تطبیق از اون مجهول است.
تشکر تلاش صاحب. با کمال احترام به جناب رئیس باید بگویم که امو مندیت یا وظیفه اصلی کمیته فقط نظارت و ارزیابی از پروژه های جامعه جهانی نیست. پروژه های جامعه جهانی بخشی است از امو مندیت حقوقی یا امو کار امو وظیفه حقوقی کمیته هستن که یک بخش دیگهش خود نهادهای دولتی افغانستان است. بدون شک یک تفاوت بین نظارت و ارزیابی که توسط وزارت اقتصاد و یک نظارت و ارزیابی که کمیته میک به صورت عموم بالای تمام نهادهای جامعه جهانی داره موجود هست. من میخوام میره وضاحت بدم که مؤسسات غیر دولتی در افغانستان که در وزارت اقتصاد ثبت میشه اینا مربوط به جامعه جهانی نیستن. اینا مؤسسات اگر شما در خود قانون مؤسسات غیر دولتی هم ببینن به دو بخش تقسیم شده، مؤسسات غیر دولتی داخلی و مؤسسات غیر دولتی
شما سرش نظارت ندارین بالای از اینا.
ما ببینید امی سیستم کاری میک توری هست که خود میک بالای اصلاح سیستم کار میکنه تا ای که مشخصا
یعنی به هر گونه که باشه
نظارت و ارزیابی از یک میک هیچ گونه نظارت و ارزیابی از یک انجو یا یک مؤسسه غیر دولتی خاص نداره، بلکه طبق امو پلان کاری خود از نهادهای مربوط به جامعه جهانی که ما میخوایم باز هم بگیم.
خب بیشتر جزئی از جامعه جهانی است نهادهایی که موجود است.
شما ببینید اودن در حدود بیشتر از 3000 مؤسسه غیر دولتی در وزارت اقتصاد افغانستان ثبت شده که اقتصادی بسیار محدود از این انجوهای تشکیل میده که قبلا در خارج تاسیس شده و فعلا به عنوان یک انجوی بین‌المللی در داخل افغانستان کار میکنه. بیشتر از 90% این جوها در داخل خود افغانستان ثبت شده و به عنوان یک انجوی داخلی داخل افغانستان کار میکنه که مطابق با قانون مؤسسات غیر دولتی و وزارت اقتصاد مکلفیت نظارت و ارزیابی از این جوها را داره، که به خاطر که این قانون این مکلفیت را به وزارت اقتصاد داده. اما بدون شک خود نهادهای جامعه مؤسسات غیر دولتی هم آری از فساد نبودن، ایجاب میکنن که تا وزارت محترم اقتصاد به عنوان یک نهاد دولتی که مطابق به قانون مسئولیت نظارت و ارزیابی دارن بعد که بیشتر متدابیر نظارتی و ارزیابی خود بالای مؤسسات غیر دولتی شدید بسازه که تا پروژه هایی که نو تطبیق میکنن با شفافیت بیشتر باشه.
تشکر آقای پایمن، دوباره انشالله به شما برمیگردیم. فضل هادی وردک از وردک در خط لاین است. آقای وردک برای انتخاب لاست میره بنی. اوکی
منم محترم تلاش سلامون تاسو ته به افغانستان مظلوم ملت درنوم ملمنو ته ولوم بکاو خدای دې وکړي چې جوړ وروغ بویا.
ډیر ښه تمام.
نو د مو په نظر باندې د کومې پروژې چې تطبیقي په یو پروژه منه نه ده پاسوت کې خیل ده زه به خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم. زموږ دا د بندي شک د ولسوالۍ کوم د وردګو سرک چې دی دغه پروژه درې څلور کاله کېږي چې دو تخیوې ده، یو نه یو کاسې په بل خرڅي وي بل کاسې په بل خرڅي وي. دغه مشکل ده کې او هغه کوم کسان چې دغه پروژه کې وغواړي چې دی د انجینر په توګه کار وکړو سر باندې رئیس وي هغه داسې د سواده سړی ته وګوماري یا د کاکا ځای وي یا د ماما ځای وي یا خپلوان وي، نو هغه کس ته مستحقو کسانو ته کار هم نه ورکول خلاب شته. نو درنو ملمنون ایمو دغه پوښتنه ده چې څه باید وشي، څه باید سړی وکړو چې د دغو هغه نه جلوګیري وشي یا دغه مشکل حل شي چې په دغو پروژو کې خلک دغه مشکل پیښ نه کړو. که دغه اوس چې کې روان دي چېرته پروژه هم دغه رئیس خپل سړی ګوماري انجینر هم داسې بېکاره ګرځي، کومه پروژه شروع شي کارنده به یوه کال وکړو په ضرب د څلورو کالو کې هغه خلاصي. مننه
تاسو. خب آقای پیمون، شما حتما گفته های یا شکایت آقای وردک هم شنیدین. پرسش از همین جا آغاز میشه. پیشتر شما گفتین ما به شکل عموم نی بلکه بر برخی از نهادهایی که از طرف جامعه جهانی تمویل میشه ما نظارت داریم. در همین بخش خب سیس ما اینجاها و ادارات دیگه که مربوط به وزارت اقتصاد میشه یا در وزارت اقتصاد ثبت شده و نظارت هم وظیفه اونا سر کنار میگذاریم، میم سر از همین که شما به او ارتباط کار میکنین یا شما سرش نظارت دارین، دو خصوص هم هیچ موارد فساد زیاد است، شکایت های فساد زیاد بوده، نظارتی که شما کردین یافته های شما چی بوده؟
ببینید ما در سال 2014 یک گزارش اختصاصی را برای مسئولیت کمک های بین المللی در افغانستان تهیه کرده بودیم که در این گزارش خودن 15 پروژه مشخصا مورد بررسی قرار گرفته که به صورت عموم مشکلاتی که در پروژه های جامع جهانی است و باعث کاهش شفافیت حسابدهی میشه و همچنان از طرف دیگر مسئولیت پروژه ها را کاهش میده مشخصا ذکر شده که من نمیخوام دانه به دانه ذکر کنم. اگر شما به گزارش مراجعه کنین حتما از لابلای گزارش پیدا میکنین که عموماً امنیت، عدم موجودیت امنیت کافی، عدم هماهنگی میان دونرها، عدم هماهنگی بین دونرها و دولت افغانستان، عدم ظرفیت کافی در دولت افغانستان به خاطر تطبیق یک مقدار پولهایی که از طریق از خود دونرها به دولت افغانستان داده میشه و دولت افغانستان بالمقابل او رو به مصرف میرسانه و همچنان مصارف به اصطلاح اداری تطبیق کننده های پروژه ها که اوورهد کاست میگن، یعنی که یک لک دلار به اینجا داده میشه یک مقدار حقوق خود اینجا بر مصرف اداری خود دور میده و باقیش برای امو هدفه که قبلا تعیین شده به مصرف میرسونه. تمام این مشکلات هست که من نمیخوام بیشتر از بالای
این مشکلات به شکل مجموعی است دقیقاً در مورد فساد نظارتی که از طرف شما صورت گرفته، یافتهای شما دقیقاً در مورد فساد چی است در مورد نهادها و اینجاها؟
به صورت عموم در نهادهای غیر دولتی افغانستان سطح فساد بدون شک فساد موجود هست که این امی موضوع که مصرف یک بخش از این بودجه یا از این فند که برای این پروژه در نظر گرفته شده برای به اهداف اداری مثل تامین امنیت خارجی های مؤسسات، مثل به اصطلاح مصارف بسیار گزاف برای دفاتر که اینا کرایه میکنن، همچنان مصارف گزاف که اینا برای ترانسپورتشن خود میپردازن، اینا تماما باعث ضایعی امو مقدار کمک هست که اول قرار بوده که برای یک هدف عام منفعه که برات از کمک به مردم افغانستان باشه و مصرف برسه، ولی به مصرف نرسیدن. همچنان چیزی که در افغانستان بسیار مهم است این است که می خود یک بالانس موجود باشه که واقعا مثلا یک کیلومتر سرک در افغانستان عموماً چند با چه مقدار پول میتونه ساخته شوه و این با چه مقدار پول به یک نهاد غیر دولتی داده میشه. این مگه موضوعی است مثلا بسیار موضوعی کلان هستن که من میگه به صورت عموم در افغانستان یک سرک یک کیلومتر سرک میتونه که با $300,000 تعمیر شوه، ولی سرک های احمد در افغانستان که هستن هر کیلومترش $1,000,000 به اصطلاح قرارداد شده بودن که نگه شما اینجا ببینید مقدار بودن 70% بیشتر از یعنی 70% بیشتر از مقدار قیمت تخمینی پروژه در افغانستان توسط پروژه هایی که توسط نهادهای غیر دولتی در افغانستان تطبیق میشه، اما قیمت بیشتر هست که این امو پول که مردم افغانستان از بیشتر ضایع میشه که خودش در نوع خود فساد داره.
در ازت من نه زاید صاحب رضم تاسو که هم پیمان صاحب هغه موضوعات یا د فساد موارد چې موږ ورته اشاره کوله دوی وو مدل چې د فساد شته. خوب لکه څنګه چې ما هم خپل د پښتنې جواب په سمته کوونه خست ممکن تاسو هم د موضوع اخیسی وي. دلته اساسي موضوع دی وو بشله په څو برخو باندې چې هغه خپل نظارت برخه یو څه په بیل توګه تشریح کړله، هغه د چې یعنی ډیر دوی ته دغه مسولیت نه ورګرځي. نو تاسو څه فکر کوئ کله چې په پروژو باندې نظارت کیږي، یعنی په عمومي توګه په هر برخه کې مسولیت هماغه نظارت کوونکی ادارې ته ورکرځي؟
مننه. تلاش مخلی تاسو پختن ترشم ز اول د فضل هادی ورده غرور دغه سواد په بنا وایم چې پرکتیا هم چې کاش دغه سي پروژو نه په جدي توګه نظارت وشي. چې لکه څنګه چې پیمان صاحب هم ویل چې په 2010 کال کې د مک مشترکه یا ګډه کمیټه رامنځته شوه چې په دې کې بهرني کمشنران هم شتون لري او داخلي کمشنران هم شتون لري چې دوی دغه سي نړیوالو بهرنیو پروژو نه دوی نظارت کوي. او بل دا چې دغه پروژې کله دویم یا دریم لاس تور کول کې دغه قانون خلاف دي، مصوبه شورای وزیران هم واڅه پروژه باید هغه قراردادی تر سره کیږي غوی دغه پروژه خسته. او د ګمرنې په برخه کې ما مخکیم ویل چې ګمرنې باید د قانون مطابق باید وشي چې مسلکی کسان پدې کې او ګمرل شي او پدې کې نه داسې ټول خپل اقارب او دوستان. بل برخه دا چې کاغلی تلاش اکثرا پروژه بهرنۍ یا غټي پروژه په افغانستان کې د قانوني تدارکات خلاف تر سره کیږي، یعنی هغه دونر یا مثلا هغه هیواد چې غواړي چې هغه پروژې ورکړي، هغه خپل د خوکې شرکت یا هغه د خپل خوکې دونر او همدارنګه هیواد هغوی ته ورکوي چې دوی ته د پیسو ورکړه او یا هم دوی ته د قرارداد پر مقبول ټول د دوی په خوکه کې. متاسفانه باید ووایم چې د نظارت برخه په دې کې ډېره کمه ده چې باید افغانستان د حکومت او یا هم د څارنې د مک د کمیټې لخوا باید ترسره شوی وای چې اطمان به شوي چې پیمان صاحب په دې خپله مخکنۍ خبرو کې هم ویل چې یو په 2014 کال کې یو ګزارش جوړ کړی و چې د 1500 پروژو لپاره دوی سفارشونه ورکړي وو. بل ټکی دا چې باید ووایم چې متاسفانه چې په ځینو مواردو کې کیدای شي د مک کمیټې ته هم اجازه د څارنې نه وي ورکړل شوې چې هغه پروژې د دونرو لخوا یا په دې نه وي بریالۍ شوې چې د هغو پروژو نه په سمه توګه دوی څارنه وکړي. د تاسو وړ خبره بیا په دې کې دا ده تلاش صاحب چې ځینو برخو کې دغه راپورونه چې دوی د داخلي مفتشینو لخوا یا هم د سیګار راپورونه کله خپرې بیا افغانستان د افغانستان دولت او حکومت بیا په دې کې دوی ښکیل بولي، چې دا ډېر تاسف خبره ده چې صلاحیت نه لري اما وخت چې ارزیابي کیږي یا مثلا د دوی کوم راپور خپرېږي بیا افغانستان په دې کې ښکیل شي. راځم د تاسو سوال په ارتباط تلاش صاحب چې د نظارت برخه ما ته هم د پیمان صاحب د خبرو نه پوښتنې پیدا شوې چې موږ نظارت څه ته وایو. طبیعي خبره ده چې د یو کار نه نظارت دا معنی چې هغه کوم قرارداد چې شوی د هغې مطابق باید پلی شي. قرارداد قانوني شوی موږ قوانین لرو په هره برخه کې، قوانین لرو، تدارکات او قوانین موږ لرو، د انجوګانو قانون موږ لرو، د یا محترم ادارې د مک د کمیټې صلاحیتونه لکه څنګه چې پیمان صاحب ویل چې د فارمینو په اساس دوی مشخص ځانګړي دوی صلاحیتونه لري، موږ د دې د دندو د مخ وړلو لپاره موږ احکام او فارمینو موږ لرو. اما نظارت څنګه شوی او بلاخره د نظارت نتیجه څه ده؟ کچیر موږ د یو کار نه نظارت کو خو طبیعي خبره د بدو حالت رامنځته کی. کوم کار چې دی توافق یا د قرارداد شرطنامې مخالف موږ باغ کار په ګوته کوم باغ کار اصلاح کو یا به هم کار د قانون او یا هم د هم قرارداد مطابق پر مخ تللی. کچیر نه تللی موږ چې نظارت کو د نظارت په برخه کې به موږ متوجه کو او دغه کار به موږ سمو. بل پښتنه دا مطرح کیږي جناب تلای صاحب چې نظارت د مک کمیټه هم کوي او د اقتصاد وزارت هم کوي. متاسفانه وخت خبرونه لګ د کچیر موږ د انجوګانو قانون ته موږ مراجعه وکړو په هغه کې په تفصیل ټول ویل چې دوی مالی راپور دوی دغه درخواست څنګه ثبت کیږي چې مثلا داخلي انجوګان څنګه ثبت کیږي د بهرنۍ انجوګان څنګه ثبت کیږي د دوی ګمارنې د دوی وظایف د دوی کلنۍ ارزیابي حتی درې میاشتنۍ راپور د اقتصاد وزارت نظارت کوي او د مک کمیټه هم کوي. نو د پیمان صاحب نه مې غوښتنه دا ده چې دوی دغه خپله د نظارت برخه لږ څه هیوادوالو ته دوی وضاحت ورکړي چې دوی څه نظارت کوي، په کومو بخشو کې نظارت کوي، څنګه نظارت کوي، کوم معیارونه دوی په نظارت کې په پام کې نیسي. څه بلاخره تاسو د پښتنه هم په دې کې ځوابېږي چې د فساد موارد په دې کې څنګه په ګوته شي او بلاخره تر اوسه پورې د څومره پروژوګانو چې هغه خلاف د شرطنامې یا خلاف د قانون هغې سره پروژې قرارداد سوی د دوی مخنیوی کړی دی او بالاخره د هغې هغه متخلفین مربوطه ارګانو ته دوی پیژندل شوي دي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زید. خو یوه کوچنۍ پوښتنه مخکې له دې چې پیمان صاحب ته راشم او هغه دا چې څه فکر کوئ ولې یوه ځانګړې یا خپلواکه کمیټه د دې د نظارت لپاره پیدا شوه په داسې حال کې چې ستاسو اداره له ټول قوت سره او په یو با تجربه ادارې په توګه باندې شتون لري، تاسو د دې نه هم فکر نه کوئ چې دا یو موازی اداره ده او ستاسو په کار کې هم خنډ دی؟
بام په اوله خبر کې هم ویل چې د مک د کمیټې تر ډېره زیاته دنده د بهرنیو پروژو یا د قراردادونو کله چې دا ستونزې رامنځته شوې بښنه غواړم تلای صاحب چې د دې لپاره مشترکه کمیټه چې دوی ځینې کمشنران بهرني هم دي چې بهرني کمشنران په دې کې کار کوي
یعنی په یو ډول باندې تر د قانون په چوکاټ کې کولی شو تاسو ته هم دا یوازې یوه اداره به اضافه شوې.
ګورئ د منګه مخکنی ستراتیژي چې په دغه ستراتیژي کې د فساد سره مبارزي کومه ستراتیژي چې په هغه کې ټولې ادارې مکلفې ګڼلې وي، هغه ادارې چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي د کلنۍ راپور اداري فساد سره مبارزي عالی ادارې تر سره خپل راپور شریک کړي، او یا هم هغه داخلي تفتیشونه چې په دې برخه کار کوي کچیر له فساد سره د موارد سره دوی مخامخ کیږي دغه موضوعات له دوی سره شریک کړي، او دې په دې د جوړښت په پیل کې ودی ادارې ته هم داسې اشاره یا مسندې ادارې جوړښت داسې و چې دوی به له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې تر چتر لاندې کار کوي، یعنی خپل راپور کاري راپور به دې ته ورکوي.
ښاغلی پیمان، نظراتی که شما کردین به چی معنا در حالی که هیچ نتیجه ملموس نداره؟ و موضوع دیگه ای که چرا شما یافته هایتان را یا گزارش کاریتان را یا گزارش فعالیتتان را با اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری شریک نمی‌سازین، در حالی که در ابتدای ساختن یا تشکیل اداره شما امی توافق صورت گرفته بود؟
تشکر جناب تلاش صاحب. سیستم کاری یک طوری هست که یک پروژه یا یک نهاد یا یک مسیره که احتمال برود فساد اداری در اونجا باشه یا آسیب شناسی های فساد اداری در اونجا موجود باشه، مورد نظارت و ارزیابی قرار میده، خلاها را تشخیص میده، به خاطر رفع خلاها سفارش صادر میکنه و بعدا به خاطر تطبیق سفارشات.
تا حال این کار کردین؟
بله.
خب یافته هایتون چیست؟
ببینید، ما قبلا بر شما گفتیم که ما حدودا 50 گزارش تهیه کردیم. موضوع مسئولیت کارهای میک برای همه هویدا است. موضوع بعدی تشریک گزارشات میک با اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری بر استقلالیت این کمیته کاملا تاکید شده که اگر این کمیته بخش از اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری می بود و یا باشد دیگه اظهارات
شما موضوعی را که از زاهد صاحب گفتن نفی میکنم. فساد در اینجوها و پروژه ها موجود است، اداره میک نظارت کرده، عدم تداوم کمک ها باعث شده که مؤثریت پروژه ها کوتاه مدت باشد، میک اداره باید د فساد ضد مبارزه علی اداره ته راپور ورکړی وي، خداکاری نه دی کړی، د پروژو په برخه کې د فساد موارد چې نیول شوی دی پایلې نامعلوم دي. د راتلونکو اونۍ خبرونه د دفاع وزارت کې د تدارکاتو په برخه کې فساد څنګه شوی تر راتلونکو د الله ممل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.